بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء فإذا كان عمري مرت عند الشيطان فاقبضني إليك از این فراز استفاده می شود که انسان در رابطه با مصرف کردن سرمایه و عمرش بر سر دوراهی است، یا باید لباس خدمت و عبادت حضرت حق را بپوشد و یا اینکه عمر خود را در اختیار شیطان قرار دهد و عمرش چراگاه شیطان شود. اگر انسان لباس خدمت حق نپوشید، از خدا فاصله گرفت، از بندگی خدا دور شد، عمر او مورد سوء استفاده شیطان قرار میگیره و شیطان در مرتع عمر انسان فعالیت‌های گسترده‌ای داره، از چشم و گوش و زبان و سایر اعضای سبعه انسان گرفته رو به کار میگیره، مورد سوء استفاده قرار میدهد تا برسد به فکر و اندیشه و خیال انسان. یه تعبیری داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در نکوهش پیروان شیطان، میفرماید اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. پیروان شیطان در کارشون به شیطان تکیه کردند و شیطان هم آنها را دام خود قرار داد. فباض و فرخ فی صدورهم، پس در سینه های آنها تخ گذاری کرد و جوجه گذاشت. باز یعنی تخ گذاشت، فرخ یعنی جوجه کرد. و دب و درجه فی حجورهم، و به تدریج در خردهای آنها نفوذ کرد، یعنی اندیشه آنها رو تحت تأثیر گذاشت. و فنظر به اعینهم، شیطان با چشمهای آنها نگاه کرد، یعنی چشم انسان در مقابل اون حدیث قرب نوافل که چشم انسان چشم خدا می شود، دست انسان دست خدا می شود، کنتو لسانه الذی و یکی در اون روایت دارد که من چشم او میشم، گوش او میشم، دست او میشم، تعبیرهای مختلفی داره. اینجا میگه چشم انسان میشه چشم شیطان. فنظر به اعینهم و نطق بالسنتهم، زبانش میشه زبان شیطان. فرکب بهم الزلل، پس اونها رو گرفتار خطاها و لغزشها کرد. و زین لهم الخطل، خطل با تنزین، کارهای نادرست آنها رو در نظرشون زیبا جلوه داد. فعل من قد شرکه و شیطان فی سلطانه، کارهای آنها رو مانند کار کسی که شیطان در قدرت شریک شده و نطق بالباطل علی لسانه و با بر زبان او رو به باطل گویا میکنه. یعنی اینجوری وقتی انسان عمرش مرتع شیطان شد، به این نقطه بسیار خطرناک خدای نکرده میرسه. اعاذنا الله من هذه الاخطار. صلواتی خط بفرمایید. بله کدوم نه دعای مکارون اخلاق بخونید ببینید چقدره. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقه. خب ما در بحث مسئله چندم بودیم، مسئله پنجم بودیم که سه تا فرق مطرح کرده بود. یکی این که حد یا قربانی اگر طفل رو محرم کرد، این حدش قربانیش به عهده ولی هست. امام فرمود کفاره اگه صیدی رو کرد، صید هم کفارش با ولیه. این دوتا رو فتوا داد و سومیش رو سایر کفارات مثل استزلال، مثل تیب و امثال اونها رو امام فرمودن چیه؟ امام فرمودن که اینجا احتیاط کردن. مال حد رو عرض کردیم که همین جور هستش که کفاره پول حد رو باید ولی بده. و اما کفاره صید، در مورد کفاره صید اولا چه فرقی داره کفاره صید با غیر صید؟ فرقش این است که بله بله دیگه دلیل مهمشونه. چرا دیگه؟ ظاهر روایت اینه که همه آقایون این از استفاده کردن دیگه. ببینید غیر مایزه دیگه. بله البته اینجا نیست، اینجا نه ممیز هم شامل میشه. اون ضرور نه مطلقه نه، چون این غلمان هم همین بود، میگه وضع به قلبی هم بالایش هم همین بود، مطلقه. این روایت مطلقه و یطافو بهم و یرما عنهم میشه چیز بشه هر کدوم که ما گفتیم که کلیست دیگه. بله دیگه میگم مطلقه، اگر توانست گفتیم که مطلق میگیریم، حالا اینو شما بگیرید که ممیز، خیلی برای ما از در این جهت فرقی نمی کنه. خیلی خوب چشم خیلی خوب ممیزه. خیلی خوب دیگه ممیز. خیلی خوب ممیز. خب چی میخواید بفرمایید؟ وذبح عنهم دیگه، این که خیلی روشنه، میگه که قل لهم یغتسلون ثم یحرمون وذبح عنهم دیگه، از طرف اونها ذبح کنید دیگه. اونا رو میگه خودشون غسل کنن، خودشون احرام ببندن، ولی شن شما از طرف اونها ذبح کنید. این خیلی روشن دیگه، وذبح عنهم دیگه، این چه مشکلی نداره. کما تذبحون انفسکم، صریحه. اینو دیگه آقای حکیم هم که راجب اون روایت بعدی اشکال داره، روایت بعد راجب این اشکال نداره، کسی اشکال نکرده راجب. نه وذبح عنهم. خب نیابت در ذبح یعنی چی؟ یعنی اون دیگه گفتن نداره که اون مال ساخت. بله اون برای استحبابشه دیگه، اون دیگه اون استحبابه. ولی کن اینجا که موزه بهو انهم همه اینو فهمیدن، این فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که حالا الان بحث فرق صید با کفاره صید با غیر صید چیه؟ میتونید بفرمایید فرق کفاره صید؟ خب نه، در این موردی که ما بخواییم بگیم، ببینید صید عمد و غیر عمدش فرق میکنه، ولی کن کفارات دیگه چیه؟ نه ببخشید، صید عمد و غیر عمدش فرق نمیکنه، یعنی ولی که اونا فرق میکنه. مثلا استزلال اگر عمدن نباشه کفاره نداره، اشکال نداره. تیب کسی یادش بره عطف بزنه اشکال نداره، ولی که اون یکی مال چیز چی؟ سید اینجا یکی هستش، عمد و سهمش یکی هستش. خب علال احوت دیگه، بله دیگه، نه علال احوت به اون آخری میخوره، به اون چیز نمیخوره، نه به هم نمیخوره. عبارت ببینید، عبارت این است که میفرماید که بله الهدیو علالوری و کذا ففارت و سید، اونو جدا کرد و کذا سایر الکفار، اگه کذا رو نمیگفت میگفت و کذا کفارت و سید و سایر الکفارات علالوری، هم تو فرموش شما درست بود، ولی چون جدا کرده و کذا کفارت و سید، اونم میگه مثل همونه و کذا جدا کرده، این جدا کرده علالوری، اون دوتا رو و کذا رو علال احوت دومی رو نگفت، سومی رو گفت. خب ولی کن آیه صاحب عروه علال اقوا کرد، که اقواش هم گفتیم خیلی قبول ندارن. سوم امام میفرماد علال احوت، ایشون میفرماد چی؟ ایشون میفرماد که علال اقوا. ولی حالا ما میخواییم عرض کنیم که در کفاره سید و حد اینجا حتما با ولی هستش، این نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم، حالا استدلال‌هاشو ادامه بدیم. ولی هم ما می‌خوایم عرض کنیم که این احتیاط اینجا لازم نیستش. البته مستحب که احتیاط مستحب مشکل نداره. اینجا ایشون می‌خوان به احتیاط واجبه، صابروان می‌خوان بفرمایند که فتوا بدن. ما می‌خوایم بگیم که در این سومیش سایر کفارات اینجا به سبی متعلق نمیشه، نه به ولی نه به خودش. اصلا اینجا وجوبی نداره. حالا دلیلش ببینیم چیه. سید رو فعلا بگیم تا برسیم به بله، بعضی از نسخه‌های تحریر هم بله ممکنه، ولی کن ایشون امام اینجا در عروه هم که می‌فرمایند، در عروه وقتی که صاحب عروه می‌فرماید علل اقواس، اینجا امام حاشیه ندارن، ببینم ندارن، ممکنه بس بعضی از اینشون، چون اینجا هم حاشیه ندارن، بعد اگه حاشیه نداشته باشن همون میشه. اون که حالا نه، اجازه بدید حالا بحثش کنیم تا برسیم به اونجا. خدمتتون عرض کنم که اینجا در رابطه با صید اول بحث کنیم، ببینیم که در اینجا در کفاره صید چند تا قول وجود داره. قول اول قول علامه است که می‌فرماید که کفاره صید لازمه، ولی کن از مال سبی باید داده بشه. این در کتاب تذکره ایشون قبلا هم خوندیم، روز گذشته عبارتشو خوندیم که استدلالش هم این بود که بله فَإِنْ فَعَلَ السَّبِي شَيْئًا مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَإِنْ وَجَبَ بِهِ الْفَدَا عَلَى الْبَالِغِ فِي هَائِدَةِ عَمْدِهِ وَخَطَئِهِ كَالسَّيِّدِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَا لأن عمد السبیه که خطا البالغ، اینجا عمد السبی مثل خطای بالغه، اینجا جزا باید بدهد و بر مال سبی هم هست. و یجب فی مال سبیل انه مال وجب به جنایت، از پول خود سبی واسطه بشه. چرا؟ استدلالش این است که چون این جنایت رو این انجام داده، این گناه رو این انجام داده، فوجب ان یجب فی ماله، پس باید اینجا در مال خودش، از مال خودش داده بشه. کما لو استهلک مال غیره و هو احد وجه شافعیه، اگه مال غیر رو چیکار میکرد؟ ضامن بود، خودش باس بداد. حالا چیکار کرده؟ حالا آمده اینجا یک سیدی کرده، کفارش به گردن خودش میاد، از مال خودش باید بده. خب اشکال فرمایش ایشون این است که اولا قیاسه. حالا بله، این حالا عرض میکنیم. اولا مهمش اینه که اجتهاد در مقابل نسته، صاحب جواهر هم فرموده این رو، میفرماید کنهو این اجتهادون، عبارت جواهر این است، میفرماید بله. خلافاً للفاضل فی محکی تذکره فعل السبی الفدا لوجوهی به جنایت کمال فکان لهم اصرف مال الغیر. شون میفرماید و کنهو اجتهادون فی مقابل نص معتبر، اجتهاد در اونجا. خود روایت ما چی گفت؟ روایت معتبر ما گفتش که چی؟ حدیث صفحه 288، حدیث 14821، و این قتل از آخر روایت و این قتل از سیدن فعلا عبی. این دیگه روایت صریحه دیگه، اگر روایت هم صحیح هست، اگر سید کرد پدرش باس بده، ولیش که هم پدرش هست، پدرش که ولیش هست باس بده. بنابراین همونطوری صاحب جواهر فرموده، این اجتهاد در مقابل نص. این استدلالی هم که ایشون میکنه که میگه که اگر اینجوری شد، این هم این چجوریه؟ این فرق میکنه دوتا با هم دیگه، قیاس معالفارقه. چرا؟ چون اینجا چیه؟ اینجا اصلا زمان یک حکم تکلیفیه، زمان یک حکم وضعیه، ولی کن کفارات یک حکم تکلیفیه. اگر کسی بچه ای زد، فرض کن شیشه کسی رو شکست، اینجا حکم وضعی، این حکم وضعی است، اینجا زمان به گردنش میاد. ولی کن کفاره چیه؟ کفاره حکم وضعی نیست، یه حکم تکلیفیه، تکلیف هستش، بچه هم که تکلیفی نداره که اینجا. بنابراین این دلیل نمیشه. اون چیزی که مهم هست همین نص است که بله خدمتتون عرض کنم که به روشنی دلالت داره که فاین قتل از سیدن فعلا عبی. خب بنابراین این حرف علامه درست نیست، بلکه اون خدمتتون عرض کنم که قول دوم درست هستش که شیخ از مبسوط نقل کرده، در مبسوط به عنوان قیل نقل کرده، و به هر حال باید چیکار کرد؟ باید کفاره سید داده بشه و کی بده؟ ولیش بده. اصلا حکم تکلیفیه. محرمش که بله، نه ببینید کف اینجوری نگه، اگه محرمش کرد، چون حالا بعد ما میگیم اینجا تکلیفی، کسی تکلیف نداشت چیزی هم نداره. کفاره همیشه اینو حالا در آینده در فره بعدی توضیح خواهم داد. کسی که گناه نکرده چیز اصلا چیزی نداره که کفاره مال گناه هستش. ولی کن اینجا چیه؟ اینجا نص داریم دیگه، ما وقتی نصی داریم دیگه اصلا بحث نه، جای بحث نیستش دیگه. خب ولی آخر عبی کیه؟ عبی ولی شدی؟ بله بله. خب اون دیگه از باب این که اینها فرق ندارن، ولیش فرق نمی کنه از اون جهتی، چون در روایت دیگه گفتیم که امم میتونه محرمش کنه، اونم در اینجا ولایت بید. از این روایت که اونجا، از بحثی که اونجا معلوم میشه، اینا هر کسی که جایز است او رو محرم کند، در حج ولایت پیدا میکنه. با دیگه برمیگرده به اون بحث سابق ما. خب این از این، پس در اینجا ما دیگه بحثی نداریم. کفاره صید رو ما نص داریم که پدر باید بده و پدرم با جد فرقی نمیکنه، با امم رو اون بحثی که بحث کردیم فرقی نمیکنه. خب حالا مسئله سوم، فرع سوم، کفاره اون چیزی که حکم عمدی و سهویش دوتاست. سید عرض کردیم عمد و سهوش یکی هستش، سهون هم کسی سید کنه اینجا چیه؟ اینجا باید کفاره بدهد. کدام؟ و بعد دیگه اون تو سید اونجا بحث میکنیم دیگه در اونجا. خود همین روایت و این قتل از سیدن فعلا عبی، خود اینم دلالت میکنه برای این اجمالاً دیگه. خب در اینجا چند تا قول هستش، در اینجا هم چند تا قول هست، حکم عمد و سهو، این چیزایی که اختلاف داره، مثل تیب، مثل استزلال، همونطوری که عرض کردیم. اینجا یک قول، قول شیخ است، شیخ طوسی که علامه در تذکره نقل کرده که فرموده از ظاهر و انهو تتعلق و بهیر کفاره علا ودیه. ایشون فرموده که، شیخ طوسی فرموده که کفاره هست و این چیه؟ بر ولیش هم هست. اگه استزلال کرد، عمدن استزلال کرد بچه، عمدن اسم مصرف کرد، عمدن حالا تو خود اینها داره که حالا کارهای دیگه انجام داد، این که بر محرم حرام هستش، اینجا باز کفاره بده. استدلالی هم علامه میکنه، میگه از صحه قولین همین قول شیخ هست و بهی قال مالک، مالک هم همینه گفته، لأنه الذی اوقعه و غرر به ماله. چرا ولی باس بده؟ چون این اومده محرمش که میخواست محرمش نکنه، چون محرمش کرده و مال او رو در معرض خطر قرار داده، باس چیکار کنه؟ خودش باس بده. این یه دلیل. یه دلیل هم اینه که لأن الولی یجب علیه من از سبی انهازه المحظورات، که صاحب جواهر هم این استدلال رو کرده که ولی واجب بود بر او رو از این کارها منعش کنه، از استزلال، از تیب و امثال اونها چیکار کنه؟ منعش کنه. ولو کان عمده خطا لما کان وجب علیه المن، اگه عمد و خطاش یکی بود خب اینجا چی میشد؟ دیگه من مشکلی نداشت که، نمیخواست منعش کنه. چون واجب است بر او منعش کنه، معلوم می شود که اینجا کفاره داره. ایشون اینجوری استدلال کرده. حالا عرض می کنیم که اشکالی فرمایشات چیه. این یه استدلال، این یه قول. قول دوم این است که نه، بر سبی لازم است، ولی نباید بده، سبی باید بده. لأن الوجوب به سبب مرتکب. امام قول اول رو قائل بود دیگه، امام هم همون قول شیخ رو قائل هستش که چیه؟ که بر ولی لازم هستش. قول دوم رو صاحب تذکره میگه این لأنه علی السبی، لأن الوجوب به سبب مرتکبه، چون که وجوب به سبب همین کاریست که این مرتکب شده، که سیدم میگفت باز خودش باز بده. قول سوم این است که چی؟ لا تتعلق به الکفاره، اصلا کفاره بهش چیه؟ متعلق نمی شود. مرحوم شیخ طوسی این رو هم احتمال داده، به عنوان یک احتمال ذکر کرده و دلیلش هم که استدلال کرده گفته لأن عمد السبی و خطا او سوا، چون عمد و خطاش یکی هست، اینجا به همین جهت اینجا ما میگیم که اینجا اصلا کفاره نداشته باشه دیگه، که همین استدلال رو صاحب عروم کرد. اگه یادتون باشه عبارت عروم این بود، اول اینجوری گفت، اول اینجور گفتش وجوهن لا یبعد قوت الاخیر اما لذالک و اما لانصراف عدلت ها. یکی این کفارات لا تثبت فی صورت الخطا، این دلیل اول، انصراف عدلت ها عن السبی، لکن الاهوت تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط، تکفل ولی باشه این احتیاط ترک نشه، بل هو الاقوا لان قوله عمد السبی خطا مختص به دیاد، این رو قبول نمیکنه. اینجا من اینجا اشتباه لفظی بود، میگه عمد السبی خطا اصلا ربطی به اینجا نداره، مربوط به دیات هست، ولی انصراف ممنون، انصراف ممنون و الا فلیر فسید ایزن. این ایشون استدلال به این عکس میکنه، به این روایت عکس شیخ طوسی. خب حالا این سه تا دلیل آمده، به هر حال سه تا دلیل آوردن، ببخشید سه تا قول نقل کردن، یکی این که بر ولی هست، یکی بر سبی هست، یکی هم کفاره اصلا متعلقه به این شخص نمی شود. صاحب جواهر عبارتش این است، می فرماید که و من هنا قیل بالوجوب، صفحه 49، تمسکن بالاطلاق، اطلاق روایات که واجب است که باید اینجا بده، و نظرن الى ان الولی یجب علیه من از سبی، من از سبی باز بکنه، و انحاضن ولو کان عمده و خطا لما وجب علیه المن لأن الخطا لا يتعلق به، چون خطا حکمی نداره فلا یجب المن. میخواد به این استدلال، با استدلال به اطلاق روایاتو، این استدلال میخواد بگه چیه؟ میخواد بگه که اینجا بر ولی هستش، مثل امام میخوان بگه. ما عرض میکنیم که این استدلالا هیچ کدومش درست نیست. این که بگیم که ولی باید بده یا سبی باید بده، این استدلالهایی که شده، چه استدلال به این روایت آخری هم درست نیست، اون دو استدلال هم درست نیست. ما یه استدلال دیگری داریم برای این قول سوم، ما قول سوم رو قبول میکنیم، همین احتمالی که مرحوم شیخ طوسی فرموده قوی هست، این رو ما این قول سوم رو انتخاب میکنیم. بله احتمال، چرا بعض از فقها هم هست فتوا دادن، مثل آقای خویی اینها فتوا دادن، چرا حالا من عرض میکنم دیگه، عرض میکنم فتوا هم دادن، ولی کن آقایون شیخ طوسی و صاحب تذکره و اینا اونجوری میگن، الان هم یه عده اینجور میگن یه عده اینجور، غالبا الانی ها در حاشیه عروه احتیاط میکنن، هم مثل امام احتیاط میکنن، ولی کن بعضی هم، بعضی از آقایون مثل آقای خویی و امثال اینها، اینا ایشون هم چند نفر هم هستن که فتوا میدن که نه نداره، ما این فتوای سوم رو قبول داریم. حالا عرض میکنم ببینید، ما دلیل اصلی ما اینه که قول سوم رو انتخاب میکنیم. کفاره برای چی اصلا؟ کفاره برای گناه، اگر جایی گناهی نبود کفاره اصلا معنا داره؟ معنا نداره دیگه. کفاره همیشه میگن هم این روشن هستش که کفاره دادن مال گناه هست. اگر سبی گناه ندارد، میگه تیپ به بچه میگه که اونم منعش بکنه، عیب نداره، اون منعش میکنه. پدر میگه بابا تو که محرم شدی باید عطر مصرف نکنی. میگه میخوام مصرف. خب اینجا گناه کرده، گناه که نکرده، برخلاف چیز. وقتی گناه نکرده چرا خودش بده و چرا ولیش بده؟ نهایتش مثلا برفرض بگو که چیزش باطل، احرامش باطل، خب باطل باشه، ولی کن این که باید کفاره بده از کجا میگی؟ اینا بعضی از آقایون میگفتن صاحب جواهر اینها میگن که اگه عمد و خطاش یکی بود، باید در نمازم باید چیکار بگیم که در نمازم وقتی خمده حرف بزنه تف بزنه اشکال نداره؟ نه، خب اونجا میگیم اشکال داره، ولی که نمازش باطل، روزش میگی با اگه مثلا چیزی بخوره عمد و خطاش یکی باشه اینجا چیه؟ روزش باز باطل. نه میگیم روزش باطل. اینجا هم بگو حجش باطل. اما این که میگه کفاره بده، از کجا میگه کفاره باید بده؟ به هر حال اینجا ما دلیل اصلا اصولا کفاره دادن مال گناهه. وقتی میگن روزه رو کسی خورد، مثلا فرض کنید روزه طفل روزه گرفته روزش میخواد بخوره، بچه مثلا 10 ساله روزه گرفته وسط روز میخواد روزش بخوره، خب اشکال داره؟ خب نداره دیگه. خیلی خوب وارد عمل میشه. ولی میتونه اصلا عمل. حالا کرد. فرض کنید حالا اشتباه کرد. یه بابایی گفتش که بچهش نمیتونست، بچهش اینقدر جلبه. توجه کردید؟ اشتباه کردش. بچه رو محرمش کرد. بچه محرم شد. میگه حالا من میخوام فرض کنید که این کاری که برای محرم حرام انجام. نهایت اینکه محرمش باطل میشه دیگه. نهایت اینکه ثواب نداره. کاری که کرده. ولی اینکه گناه کرده از کجا میگی؟ میدونم نهی باید بکنه، ولی میگم اگر گوش نداد، بچه گوش نداد ولی گناه کرده، مثل روزش میشه دیگه، چه فرق میکنه دیگه؟ محرم، بله بالاخره محرمش کرد، ما قبول داریم بله. اما اگه نس داشتیم مثل سید، ما قبول میگیم نس رو چشممون، احتیاط مستحب که اشکال نداره. ما میخوایم یه فتوا بدیم، بگیم آیا واجب هست یا نه. ما میگیم، عرض میکنیم که چیزی که حرام نیست چرا کفاره داشته باشه؟ اصل حرف ما اینه، چیزی که حرام نیست چرا کفاره داشته؟ چرا؟ اینجا دلیل داریم، اونجا خط و خداش فرق داره. حالا این عرض میکنیم، اینجا فرق داره، مثل سید میمونه. خب بله، نه حالا اینم عرض میکنیم، اینم حالا اجازه بدید، این مطلب هم توضیح خواهیم داد. خب حالا اصل دلیل ما اینه، دلیلی هم داریم. بنابراین این که میفرماید که لعنه الذی اوقعه و فی قرار ماله، اون دلیلی که میگه ولی باس بده یا سوی بهش بده، ما میگیم نه این درست نیست، اینا استحسانه، اینا دلیل نیست. بله به اینجوری هستش، یه نوع استحسانی هست که بگیم که چون پدر اون کرده پس پدر بده، بچه خودش کرده بچه بده، برای اینا دلیل نمیشه. اگه نصی داشتیم ما قبول میکنیم. اما اینم که گفتن که این استدلال شیخ طوسی که فرموده که عمد و سبی و خطأه واحد، استدلال به این کرده گفته که قویگن کان قوی، اگه کسی اینجوری استدلال کنه حرف قوی زده که بگیم که اصلا هیچی به گردنش نمیاد، این حرف هم درست نیست. چرا؟ چون که این روایات عمد و سبی و خطأه واحد این زیل داره و اون این است که تحمل حل عاقله. دو تا حدیثه، یه حدیث هستش که عمد و سبی و خطاه و واحد، این یه حدیثه. یه حدیث دیگه داریم که عمد و سبی سبیان خطاون یحمل علی العاقله، که باید عاقلش بده. یعنی مقصود باب دیاته، یعنی اگر زد کسی رو کشت، اینجا چیه؟ مثلا اونجا که گفتیم که مثلا سید اونجا داره ولیش باز بده، اینجا هم چیه؟ اینجا هم عاقلش باز بده. عمد و سبی و خطاه واحد تحمل عاقله باز بده. بنابراین اختصاص داره به چیه؟ اختصاص داره عمد و سبی و خطاه واحد، اختصاص داره باب دیات، به جای دیگه اختصاص ربطی به جای دیگه نداره. بنابراین این به این روایت نمیتونیم استدلال کنیم. چرا؟ وقتی روایت میگه تحمل دیاد، ما چه میدونیم؟ ما در دیاد داریم، در جای دیگه نداریم. اشکال که نقص خیلی داریم دیگه، نقضایی که کردن درسته دیگه. اگه عمد و سبیح به طور مطلق بود باید بگیم که در روزش هم درست، اگه روزش هم چیزی خورد درست، هر کاری که هر یکی از مفتات روزه رو انجام بده عمد و سبیح خطاشه که خطاست دیگه، چون اگه کسی اشتباه غذا بخوره عمدن غذا نخوره درست نه، اگه کسی اشتباه حرف بزنه تو نماز اشکال نداره، بس عمد و سبیح خطا. کسی نمیتونه ملتزم بزنه. بعد خب حالا خدمتتون عرض کنم که بنابراین یکیه دیگه عمد و سبیح، عمد که عمد شبیه خطا که نیستش که، یعنی عمد یعنی کسی عمد اگه عمد بله یعنی عمدن زد کسی رو کش خطا حساب میشه، معناش اینه. اون که دیگه خطا هستش دیگه، اون که دیگه خطا هستش دیگه. یعنی اگر خطا بود چه حکمی داشت؟ عمدش هم همونه. اگه خطا بود چه حکمی داشت؟ عمدش هم همونه. خدمتتون عرض کنم که اون که سیده، اون که مال سید گذشتیم دیگه، مال سیده. بله؟ مال استزلاله، مال چی داشت که عمد و سبیحشون یکی نیست. خدمتتون عرض کنم که سبیحش اشکال نداره. خب پس یکیش اینه که ما دلیل اصلیمون اینه رفع القلم، حدیث رفع قلم دیگه، قلم از قلم تکلیف یا قلم مؤاخذه از طفل برداشته شده، هیچ مؤاخذه ای نداره، تکلیفی ندارد طفل. بنابراین اینجا ما این استدلال رو هم آقای خویی قبول دارن، هم آقای آیت الله سبحانی قبول دارن این استدلال رو، که حدیث رفع، شاید آیون دیگه هم این رو استدلال رو مطرح کرده باشن، ولی به هر حال این دو تا بزرگوار رو من ملاحظه کردم که ما تکلیف وقتی مرحوم آیت الله داماد، آیت الله داماد هم رضوان الله تعالی علیه که اساتید استاد بسیار از فقهای فعلی هست، ایشون هم همینو میگه، میگه در کفارات اصلا گناه در جایی هست که کفاره در جایی است که گناه باشه، اگر گناهی نبود کفاره معنا نداره. اونجا دلیل داریم دیگه، اونجا دلیل داریم دیگه، مگر خب جای دلیل داشته باشیم دیگه. حالا اونجا اینه دیگه استدلال چیز کنه دیگه، اونجا وقتی دلیل داریم، وقتی دلیل داریم گناه نیست ولی هست، مثل زمان چجوریه، اونجا اونها هم میگه اونجا گناه نیست ولی که زمان هست، اونجا استثناء الا ما خرجه به دلیل. این بله یه دلیل دیگه هستش که آی خوین رو رد میکنن، که میفرمایند که یه دلیل استدلال دیگه هم شده که انصراف ادله از سبی، آی خوین رو رد میکنن، میفرمایند که نه، اگر ایشون میفرمایند که کفاره در حقیقت برای تأدیب و عقوبت است و سبی لا عقوبت علی مخالفته حتی یقال به ان قسم منها لیس مزاری. میگن چرا، خدمتتون عرض کنم که چرا انصراف داره از سبی، چون کفارات در حقیقت تأدیب هست برای ادب کردن، برای عقوبت کردن که این کار نکنه، و بچه هم که عقوبت بر مخالفت نمیشه، برای ادب کردنش بچه معنا نداره. بنابراین ادله ای که میگویند باید استزلال و نمیدونم امثال اونها باید چیز بشه، این ادله منصرفه. نه، یه استدلال اینجوری ایشون این گفتن انصراف رو قبول نداریم، ولی اون دلیل اول رو که رفع قلم باشه، رفع القلم باشه، اونو قبول داریم. آی سبحانی جوابی دادن که به نظر میسه جوابیشون قابل قبول هستش. شون میفهمن ما به این دلیل نمیگه منصرفه، به دلیل دیگری میگوییم این ادله منصرفه، و اون چیه؟ لأن الخطاب متوجهون فی الاحکام الشرعیه. اینجا به کی؟ خطاب به عقلاء بالغین هستش، خطاب متوجه عقلاء بالغین هستش و میگه، وقتی میگه که استزلال نکن، وقتی میگوید مباشرت نکن، وقتی میگوید فرض کن اذن نزن، اینو به بالغین میگه، به بچه‌ها کار نداره. بنابراین ادله از این جهت منصرف هستش، از چیه؟ ادله ای که میگوید این محرمات انجام بده از این منصرفه. نهایتش از قلبه این نکته که عرض میکنم نگفتم، نهایتش اینه که بگید که شما این احرام این چی باطل شد دیگه. بر فرضم احرامش هم باطل باشه، اینجا چیزی کفاری به گردن هیچ کس نمیاد. البته احتیاط مستحب که مشکل نداره، که بگیم احتیاط مستحب این است که اینجا باید این رو خدمتتون عرض کنم. خب نه دیگه، وقتی ما گفتیم که چیز وقتی دلیل نداریم بر این کار، اونو دلیل خاص داشتیم، دلیل خاص نداشتیم دیگه مشکل نداره. خب ما انشالله بعضی از برادرانی که حضور دارن فرمودن که این سهل تون روایت قبلی که خوندیم تو جلسات قبل، این سهل ابن زیاد رو ما الامر فی سهل سهلون رو شون گفتن که با توجه این که آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان ایشون میگن اونا توصیقش نمی کنن، این رو بحث کنم. من گفتم چون بحث خوبی هستش، انشاءالله جلسه بعد رو اختصاص میدیم به بحث درباره سهل ابن زیاد و که به دردتون میخوره، به همینجا به دردتون میخوره انشاءالله فردا، سه‌شنبه است بله. بله فردا رو راجع به سهل ابن زیاد بحث میکنیم، بحث فردا باشه، برای اختصاص داره به سهل ابن زیاد. صلواتی بر